الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على محمد وآله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن نقول إلا أتراك بعض آلهتنا بسوء. قال إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون من دونه فكيدون جميعا ثم لا تنذرون. إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم فلا تزرونه شيئا ان ربي على صراط ان ربي على كل شيء حفيظ. پیامبر خدا صلوات الله علیه و علی آله فرمان لیس شیئون اشد و علی الشیطان من القراءت فی المصحف نظرا. هیچ چیزی برای شیطان سخت‌تر از آن نیست که در هنگام قرائت قرآن به خود مصحف و خود قرآن نظر کنی. لیس شیئون اشد و علی الشیطان من القراءت فی المصحف نظرا. رسیدیم به این آیه که حادثه محاوره بین حضرت هود علیه السلام را و قومش را مطرح کرد. گفت در این محاوره و در این گفتگو حتی اومدن گفتن ای هود تو نعوذ بالله عقل تو از دست دادی و علت این که عقل تو از دست دادی اینه که الههای ما بت‌های ما در تو تصرف کردن، یعنی الهه ها و بت های ما تو را به جهت اینکه بهشون توهین کردی درت به سوء به بدی تصرف کردن. از این جمله دو تا نتیجه میخوام بگیرم. هم میخوام بگن حرفات حرفای نعوذ بالله دیوونه هاست، هم میخوام بگن علت دیوونگی دم اینه که خدایان ما در این کار دخالت داشتن که تو بهشون توهین کردی. میخوام بریم جلو اما حرف اصلیمونو فراموش نکنیم. میگه آدم ها ببینید پیامبرا چطوری سخن میگفتن، طرف های مقابلشون چطوری سخن میگفتن و این حادثه های تاریخی را بیارید با زندگیتون ترکیب کنید. شما کدوم جبهه را میخواید بگزینید؟ شما تاریخ را جزء زندگیتون قرار بدید و زندگیتون را وصل کنید به تاریخ. عمده این داستان هایی که در قرآن میفرماد واقعیت هایی است که قصه هر روز آدم ها. اول روی این من تاکید کنم چون از خودتون میپرسید خب حالا این دعوا که گذشت، اون یه چیزی گفت، اونم یه چیزی گفت، حالا که هیچ کدوم نیستن، چیه هیچ کدوم نیستن، هر دو هستن. اصلا این حرف حرفیه. قرآن میخواد ما بگه که آقا خودتون رو وصل کنید به سابقه تفکر، سابقه انسانیت. شما خودتون رو در جبهه ابوعبدالله امروز نمیبینید؟ مگه میشه ابا عبدالله گم شد در تاریخ؟ چرا میگن که گریه کنید؟ یعنی حی و حاضر در قلب شما این مصیبت زنده است. اینجوریست اصلا انسانی که بی بوته بشه و وصل به تاریخ گذشتگان نشدی، انسان دنبوریده است. این انسان به اصطلاح جامعه شناسی شخصیت موزاییکی داره. این موزاییکا رو دیدید؟ این سنگایی که توش هست اینا ته نداره. کوه را دیدیم، کوه ته داره، یعنی به زمین وصله. اما این موزاییکا سنگاش همین روه، یعنی ته نداره، وله وله بین سیمانا. این نمیتونه خودش را وصل کنه به سنگ ها. اصلا ما این تأکیدهای دینی مال اینه که جبهه ها گم نشه، جبهه های حق همیشه زنده است. دستوراتی که بزرگان ما به ما میدن، و من خیلی دلم میخواد که این دستورات رو عزیزان التفات بفرما، به ما دستور میدن عموما شرح و حال علما و بزرگان رو بخونید. خودتون بعد که میخونید انگار وصله به اینایید، انگار با اینا زندگی میکنید، انگار شما سالهاست دارید زندگی میکنید. حتما این کار رو بکنید، شرح حال اولیا و بزرگان و علما و فقها و علمای اهل دین را دائم بخوانید. وقتی میخوانید ببینید انگار با اینا دارید زندگی میکنید. مگه میشه ما امروز با امام زندگی نکنیم؟ مگه امام فوت کرده است؟ اون که فوت کرده است که بدن امام است. ما همواره با امام زندگی، یعنی روزی که ما بمیریم روزیه که این سنت راه صحیح را دور کرده باشیم. اینا میگن مردن. به همین جهت حالا در بین حرفان این کتاب شریفی که اخیراً باز اومد است به صحنه، کتاب سیمای فرزانگار، به یه بار دیگه هم تأکید کردم، بازم تأکید میکنم، شما نمیشه از این کتاب ها فاصله بگیرید. شرح حال علمای این 500-600 ساله اخیر است. حتما این کتاب ها رو، حالا این نمونه یه کتاب، کتاب بسیار خوبی است، به خصوص که رو نکات خیلی خوبی دست گذاشته است. همینطوره، یعنی نمیشه شما با گذشتگان توحید زندگی نکنید. شما مال اونا، شما اگه با اونا زندگی کنید فراز و نشیب های زندگی اونا میشناسید. چون وقتی بدونید هود علیه السلام چه کرد، چه شد، مقابلش چه شد، شما اصلا خودت نه در جبهه هود میبینید. این اصراری که میگن هر شب حتی هر روز زیارت عاشورا بخونید، میخوان شما زنده باشید در کربلا. کربلا نمیمیرد، اما اگه ما از کربلا دور بشیم ما بیبوته میشیم، ما وصل به جبهه حق نیستیم. میگن که همواره در هر نماز جمعه ای ائمه را اسمشون رو ببرید، صلوات بفرستید، یعنی وصل بشین به این سلسله. اگه به این سلسله وصل نشین بی بوته اید، بریده اید. به کی وصل بشین؟ بقیه که مردند و خلاص هست، بقیه که نیستن، هیچی چون نیست، سنتشون مرده است. اینجاست که این داستان ها داستان های حیات ماست. دارد به ما میگه که آدم ها ببینید حضرت هود علیه السلام چه گفت و ببینین چه شنید. حالا خود نجات اونا تعیین کنید. این دو فرقه، این دو خط، این دو جبهه را خودتون نظر بهش بکنید، ببینید در کدوم جبهه. وقتی که به شما بگن که فلان عالم بزرگ، مثلا شما مثلا مقیدید به لطف و کرم خدا که هر شب که میخوابید انشاءالله این سوره واقعه را بخوانید. خب حالا یه وقت به شما میگن فلان عالم بزرگ وقتی میخواست اون دو رکعت و تیره آخه بعد از نماز عشاش رو بخونه، تو یکی از رکعتش مگه نباید یه سوره بخونی؟ خب سوره واقعه رو بخون. بعد شما حس میکنید که خوبه که ما هم این کار رو بکنیم. یعنی شما که میخوای و تیره بخونی، شما هم که میخوای واقعه رو بخونی، خب حالا این دوتا رو با هم میخونی، حس میکنی که بس میشی به یک جریان. اینجوریست، یعنی شرح حال بزرگان را مطالعه کردن باعث میشه که آدم گم شده های خودش را در چهره اونها پیدا کنه. خیلی هم اثر داره، عجیب اثر داره، یعنی اثرش گاهی وقتا بیشتر از مطالعه خود کتاب های دینی است. چرا؟ وقتی آدم مطمئن بشه که اینها مجسمه های توحیده، حرکات و سکنات اینها قدرت میده به اعمال انسان. در صورت پس حرفم این بود که قرآن میخواد ما را وصل به تاریخ بکنه، یا بگو نه، تاریخ رو زندگی ما بکنه. متوجه کنه ما رو که آقا همواره این سنت ها بوده است و امروز تو یه چیز نوظهور نیستی، تو بریده از بقیه ی حادثه ها نیستی، در دل سنت های خداوند تو داری زندگی میکنی. خودت ببین چطوری این سنت ها عملی شد، چه جبهه‌ای با چه جبهه‌ای برخورد کرد، جاد رو تعیین کن. فرمود که اینا به حضرت بعد از این همه سخن گفتم که نعوذ بالله تو دیوونه شدی. بعد میگه ببین موضع حضرت چی بود، چون در آیه قبل فرمود که مگه دلیل نیاوردم، مگه معجزه نیاوردم، جایی برای این حرفا نیست، مگه حرفم بی منطق بوده است. گفتن نه اصلا تو حواست پرت است. یعنی بی منطقی خودشون رو پنهان کردن در اتهامی که به حضرت زدن که تو دیوانه ای. امروز هم این مسائل هست، امروز هم گاهی وقتا از ترس اینکه شما با حرکات و سکناتتون زیر سوال نبرید یک حرکت را، میگن بابا این اصلا دیوونه است. یعنی وقتی هیچ کاری نتونم بکنم، مثال میزنیم، مثلا خب روز معلم است، روز معلم یعنی تجلیل علم، تجلیل انسانیت، تجلیل اشرافیت که نداریم که، این نمیدونم این کارا بچه گونه که کریستال و فنجون و مجسمه به هم معاوضه کنیم، این کارایی که اصلا کشتن معلم است. خب حالا شما میای مقاومت میکنی، میگی نه من این کارا نمیکنم، اصلا اینا آلوده میکنید این فرهنگ رو، و میگن بابا این دیوونه است. یعنی اینا چرا میخوان گم کنن کار زشت خودشون را، چون شما میخوای فاصله بگیری. اگه باشون بکنیم میگن خب تو هم عاقلی، دیدین سیگار کشا، برای اینکه سیگار کشیشون پنهان بشه، زشتیش کم بشه، بقیه رو سیگاری بخواه بکنن. خود سیگاری از همه بهتر میدونه کارش میخوده، ولی چرا به بقیه هم وادار میکنه که این کار بکنن، دعوت میکنه؟ میخواد با گسترده کردن کار زشت خودش، زشتی کار خودش رو پنهان کنه. یه قاعده است. امروز فرهنگ دنیا، فرهنگ اروپایی از همه بیشتر میدونید اروپا که کاراش زشته و مشغول و پوچ است، ولی با تشویق و تبلیغ میخواد زشتی کار خودش رو پنهان کنه. اینجا میان میگن که به حضرت دیوونه ای تا زشتی کار خودشون پنهان بشه. و حضرت جواب میده یادتون باشه، میگه اگه بنیادگرایی اینه، ما از همه بنیادگراتر، اگه اینه بنیادگرایی که ما حرف منطقی میزنیم، خدا امام رحمت کنه. در اون واقعه کاپیتالاسیون سخنرانی عجیبی دارن، میگن ما مرتجعیم، ما که میگم نوکر اجنبی نشید، ما مرتجعیم یا شما مرتجعیم؟ ما که میگم خودتون را نوکر نکنید، ما مرتجعیم یا شما مرتجعیم؟ میگفتن به امام مرتجع است. وقت امام مرتجع است که داره میگه آقا آزاد باشید، حر باشید، شجاع باشید، یا اونا که ذلیل میخوان بشن. حالا خب معلومه دشمن برای این که زشتی خودش را پنهان کنه اتهام میزنه. حضرت اینجا جواب میده که اگه اینجوره سیاهیتون باشه، اگه این ارتجاست، اگه این دیوانگیست که من میگم این بت پرستا بی خودند و بت ها بی خودند، بدان هم خدا شاهد است، هم شما شاهد باشین که من هرگز این سنت شما را قبول ندارم. قال انی اشهد الله و اشهد انی بریء مما تشرکون، که فصلش کنید به آیه بعدی، من دونهی، که پس خدا شاهد باشد، خدا شاهد باشد و شما هم شاهد باشین، اگه این دیوانگیست من همه این پرستش های پوچ شما رو قبول ندارم غیر پرستش خدا. بعد حضرت می فرماد حالا برای این که بدانید هیچ کاری نمیتونید بکنی، هر کاری میتوانید بکنید، که علامه رحمت الله علیه می فرماد همین معجزه حضرت بود که اون همه قدرت قوم حضرت هود هم که میدونید قوم عاد مردم خیلی قوی و قدرتمندی بودن، هیچ کدامشون نتونستن کاری بکنن. حضرت می فرماد که چی؟ فکیدونی جمیعن، همه تون با هم هر کاری میتونه بکنید. سملاتون زرون، معتلم نکنید، نگون دل نمیدونم حالا میخواییم بعد بکنیم، هر کاری میتونید بکنید. همین حضرتی که اونجا اینقدر رقیق لطیف با سعی صد داره میفرماد که خب مردم دلیل دارم حرفامو بشنون، اینجا میبینید که وقتی که میخواد جبهش آلوده نشه میگه چی؟ میگه شما بدونید ما از شما کاملا جدا، هیچ کاری هم نمیتونید بکنید. امام رحمت الله علیه، شاید تعجب بکنید اول نهضت هنوز هیچ خبری نشده است، هنوز ما هیچ قدرتی نداریم. میفرماد آمریکا از شوروی بدتر، شوروی از آمریکا بدتر، انگلیس از فرانسه بدتر، فرانسه از انگلیس بدتر، همه از هم بدتر. چرا این حرفا میزنه؟ یعنی از من کلی جبهه شما رو قبول نداره، یعنی از من حتم از شما جداست. این باعث میشه که آلوده نشد کره کرد، باعث میشه که زلال بمونه. این همون کاری است که شب عاشورا ابو عبدالله کرد، که دعوت کرد که آقا برید. این خود حضرت دعوت میکنه بیاید، به زهیر ابن قیم میگه بیا، بعد شب عاشورا میگه برید. اونایی که میگه برید کیان که باید برن؟ اونایی که آلوده میکنن حرکت را. در جاش باید خوب بحث بشه. وقتی که حضرت طالوت حرکت کرد که با جالوت به جنگه، طبق آیه قرآن خسته و تشنه رسیدن سر یه آب، حضرت فرمود هر که آب بخوره دیگه دنباله من بود. بعد از ظاهر آیه برمیاد که انگار یه کمی بعضی هاشون یه خود سوس بودن، گفت الا به قرفت، یه کفه. اونایی هم که یه کفه میخورن طوری نیست بیا، ولی اونا که نشستن سیر آب خوردن نه. بعد سه جبهه شد، یه جبهه سیر آب خوردن و برداشت، یه جبهه اصلا آب نخوردن، یه جبهه یه کفه خوردن. اومدن بعد روبرو جالوت قرار گرفتن. کیا بودن که غر زدن؟ خودتون بگو. یه ده گفتن ما نمیتونیم با جالوت بجنگیم، یه ده گفتن کم منفعت این قلیله، کم منفعت این قلیله، ولی همینجاست. یه ده گفتن آقا این حرفا چیست؟ چه بسیار یه گروه کمی را خدا پیروز کرده است. یه ده گفتن نمیتونیم بجنگیم. کیا بودن که گفتن نمیتونیم بجنگیم؟ همونا که یک کف آب خوردن، همونا که آخرش با اینکه خیلی هم کم مقاومتشون شکست، آخرش جبهه را سوس کردن. به قول اساتید عزیز ما میفرمان که خدا همیشه گفته است فعه قلیل کافیست برای پیروزی. این فعه قلیل یعنی بچه بسیجی ها در این انقلاب کافی هستند برای پیروزی این انقلاب بر آمریکا، بر فرهنگ زشت جهانی. شما این برای قضیه را استراب نداشته باشید که همه خوب نیستم، هیچ وقت همه خوب نیستم. حضرت اینجا خطش رو مشخص کرد، یعنی جبهه مشخص شد. بچه بسیجی همه نگه دارن، بچه مسلمان همه صف نگه دارن، نگن که حالا که بقیه بد شدن ما چه خاکی به سرم بکنیم. خب بعدا یه خاکی به سرشون بکنن، به ما چه؟ ما فقط در حد وسعمون به اینا تذکر میدیم، برای حالا میرسیم، برای اینکه حجت تمام شد، نه برای اینکه اینا اصلاح شد. معلوم نیست اصلاح بشن. میفرماد که فکیدونی جمیعا ثم لا تنظرون انی توکلت علی الله ربی و ربکم. من به خدا تکیه دارم، من خدا وکیلم، که این خدا هم رب من هم رب شما. حالا وقتی رب شما هست، شما نمیتونید از قبضش درید. وقتی نمیتونید از قبضه خداوند درید، پس هیچ کاری نمیتونید بکنید. ما من دابتن الا هو آخذون به ناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم. اخذ ناصیه از نظر ظاهر که یعنی این که مثلا موها پیشونی یکی را که آدم بگیره تقریبا تسلیمه دیگه، به خصوص یه موهای بلندی هم داشته باشه، آدم پیشونیشه بگیره دیگه در قبضشه. این را خدا به عنوان مثال فرموده است، میگه هیچ جنبنده‌ای نیست الا اینکه پیشانیش را خدا گرفته است. یعنی مثلا پشتش و دستش و پاش را نگرفته است، یا نه میخواه بگه که خلاصه کاملا در قبضش است. من یه مثال میزنم، من و شما هیچ وقت نمیتونیم همه قبضه کنیم. چرا؟ فوقش وقتی که من و شما کشتی هم بگیریم، شما منو بزنی زمین، خب حالا من این زیرم، شما این رو، خب دیگه چی؟ هیچ. درخلش شما همه وجود من در اختیارت نیست. اما من شما نسبت به تن شما، من شما تمام تن شما رو در قبضه خودش داره. یعنی شما همون که میخوای دری، از کی در میری؟ از همه چی در بری؟ از خودت نمیتونی دری. من شما تماماً بدن شما را در اختیار داره و حتی حالات روحی شما را در اختیار داره. به اصطلاح فیلسوفا قبضه در نظام طولی ممکن است، وجود شدید همه وجود رقیقه در قبضش است. خب رابطه خدا با کل عالم اینجوریست که همه عالم تمام وجودشون در قبضه خداوند است. اما شما اگه منو بزنی زمین، همه وجودم در اختیار شما نیست، فقط زده زمین. بود من به فیض شما نیست، بود من به قدرت شما نیست، بنابراین شما نمیتونی کاری با من بکنی. تکه تکه من که بکنی کاری نکردی، خب فوقش من بدنم گذاشتم و رفتم، نهایتش نمیکشیم که بدنم ازم میگیری. خب میبینم که بدنم رو میگیری، مثل همونه که آدم میبینه که میمیره. یعنی اساساً مهان از مخلوقی مخلوقی را در قبضه قرار بدید الا مخلوق اعلی، یعنی ملائکه، یعنی عالم ملکوت. این اگه روشن بشه، حالا مشرکین در مقابل پیامبرها هیچ کاری نمیتونن بکنن. حضرت همینه میگه، میگه چون که هر جنبنده ای در قبضه حق است، شما هیچ کاری نمیتونید بکنید. خدا شما را با خودتون میگیره، از این بدتر خدا صدام را با خودش گرفت. صدام داشت یه قدرتی میشد، خدا با عقل صدام صدام رو گرفت. عقلش رو به کار انداخت، حالا که من اینقدر قدرت دارم، آمریکام که ابر قدرت جهانی شده است، براش صرف نمیکنه با من درگیر بشید. همه اینا رو که فکر کردم که همچه غلط نبود در ظاهر، حالا به کویت حمله میکنم، کویت هم میگیرم، آمریکام براش صرف نمیکنه تو خاورمیانه خودش رو در بندازه. حالا ما کویت هم میگیریم، یه قدرت بزرگ میشیم، هم مشکلات اقتصادیمون که در ازای جنگ با ایران به وجود اومده جبران میکنیم، هم خفت شکست نسبی با از ایران را از بین میبریم، هم که در صورت یه قدرت میخواستیم به دست بیاریم به دست آوردیم. از اول جنگ تا آخر جنگ هم که آمریکا و اقمارش پشتیبانی ما، از پشتیبانی ما همه این حسابا را کرد. مگه حساب نکرد که من 4 روز 5 روز یه هفته تهرانم؟ حسابش که غلط نبود، با عقل خودش خدا گرفتش. خداوند آدم بدا را همچی با عقل خودشون میگیره که از همون جایی که میخوان فرار کنن به همون جا میرسن. میفرماد پیشانی دون دست خداست. این آدم به نام حضرت هود دیگه هیچ وقت در جبهه باطل استرابی نداره، به خودش راه نمیده. بعد میفرماد چرا من اینقدر محکمم و میگم شما هیچ کاری نمیتونید بکنید؟ برای اینکه ان ربی علی صراط مستقیم، پروردگار من در راه راست است. این یعنی چی؟ یعنی رب اونه که نمو میده، رشد میده، به ثمر میرسونه. میگه پروردگار من در راه راست است، یعنی اگه کسی در جهت راست بود به ثمرش میرسونه. پس حالا شما که در مسیر راست نیستین، در مسیر شرکین، به نتیجه نمیرسید، به ثمر نمیرسید. همه این شلوغیات نه به ثمر نمیرسه، زحمت هست برای خودتون، خودتون را فرسایش میدید، در نهایت هیچ ثمره ای نداری. ولی من هیچ مشکلی ندارم. چرا؟ چون پروردگار من بر صراط مستقیمه. پس اگه منم بر صراط مستقیم باشم نتیجه میده. رب من، ربی، این لغت ربی اگه عنایت کنید اینجا نگفت مثلا خالقی، نگفت مثلا الهی، همه این لغت ها رو حساب است. اونجا که میخواد چهره ربوبیت حق رو بگه میگه ربی، اونجا که میخواد جبهه چهره الهیت حق رو بگه میگه اله. حالا میرسیم، بعد میگه که فَإِنْ تَوَلَّا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ. حالا نهایتش اگه شما واقعا زیرش بزنید، نپذیرید دعوت من، من حرفمو به شما تماما زدم. فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ، من رسوندم به شما اون چرا که باید به شما رسونم. خب یعنی چی؟ یعنی دیگه شما حجت براتون تمام است. بعد از این که حجت برای قومی تمام شد، دیگه یا باید حق را انتخاب کنه یا نابود میشه. این قانون خداست. بر همین هم میگن شما آدم ها نگرانید از دست بدا؟ نگرانید از دست غیر متدینین؟ آیا حجت بهشون تمام کردید؟ آیا اونچه که باید حجت تمام بشه تمام شد؟ آیا بهشون گفتید اونجور که هود به قومش گفت؟ آیا گفتید اونجور که حضرت صالح به قومش گفت؟ شما ابلاغ رو بکنید، تا حجت تمام شد، حجت تمام شدن همان و حکم خدا جاری شدن همان. می فرماد فَإِنْ تَوَلَّا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ، رسوندم من به شما اون چیزی که مأمور بودم. و یستخلف ربی قوما غیرکم، یعنی این فعنا اگه نپذیرید فرمایش خدا را، من که پیغام خدا را به شما رسوندم، خب حالا اگه نپذیرید چی میشه؟ حالا که من پیغام خدا را به شما رساندم، یستخلف ربی قوما غیرکم، شما ویران میشید، یه قومی غیر از شما میاد جا شما. ولا تضرونه شیئا، به خدا هیچ ضرری نمیخوره. گاهی وقتا مردم فکر کردن که خدا یک حکیم جزئی است. خوب دقت کنید، مثلا بنده و جناب عالی اگه یه شهری بسازیم، بالاخره این شهر رو بسازیم که آدم توش بیاد. حالا اگه آدمایی که تو این شهر میخوان بیان مافوق کیف ما نباشه، خب میگم حالا اگه همه آدم ها را بکشیم، حالا شهرمون را چه کار کنیم؟ نه شهری بی آدم که نمیشه. کوتاه میام که یه خود آدم هامون بمونن که شهرمون زایم نشه. چرا؟ چون ما قایتمون، هدفمون جزئیست، یعنی ما آدم ها حکیمیم، یعنی یه اهدافی داریم، طبق این اهداف یه کارایی میکنیم. اون وقت از ترس این که اهدافمون خراب نشه گاهی وقتا کوتاه میان. حالا بیان این خدا اینجوریست؟ خدا دنیا را خلق میکنه که یه کاری کرده باشه، یا خدا سفیس همین؟ حالا همه بد بشن، خودشون بد شدن، از اون جهت که خدا خلق کرده است که فیض خداست. خدا تکوینن، خدا تکوینن فیاض علی الاطلاق است. گل خندان که نخندد چه کند، خداست فیض. همین که خداست بخیل نیست، همین که بخیل نیست فیض میده. به قول فیلسوفا واجب الوجود، واجب الوجود است من جمیع جهات و الحیثیات، واجب الافاضه است، واجب الجود است، واجب القدره است، این فیض است. خدا چرا خلق میکنه؟ هیچی، فرق اینکه خداست. همین خدا خلق میکنه که چی بشه؟ مال ماست. بلا تشبیه آب تر میکنه که چی؟ آب این تریست. آب تر میکنه که تر بشه. میگه آب، میگه کم داره، میگه خدا چیزی کم داره که خلق کنه. خداست و خالقیت، خداست و بخشش، خداست و فیض، خداست و جود، خداست و فضل، خداست و فیض مطلق. همین. چرا خدا خلق کرد؟ چون خداست. ما نه، ما صندلی میسازیم که روش بشینیم، ما خونه میسازیم که زیرش بریم. ما مخلوقمون برای ما هدف داریم، یعنی برای هدف خودمونه. ما چیزی را میسازیم که ما استفاده کنیم. خداوند عین خلق کردن است، برای که استفاده کنه. نعوذ بالله، این توهین به خداست. اگه بگیم خدا یه چیزی را میسازه که استفاده کنه، یعنی قبلا نداشت، قبلا ناقص بود. خدا هدفش به چیه؟ به مخلوق است، یعنی فعلش هدف داره نه ذاتش. نمیشه خدا چیزی کم داشته باشه. بنده میرم مدرسه که سواد یاد گیرم، کارم برای چیه؟ برای رفع نقصم. کار خدا برای چیه؟ برای رفع نقصش؟ نعوذ بالله. کار خدا برای چیه؟ برای اینکه خداست، عین فیض است. چرا خلق میکنه؟ چون خداست. نه اینکه خلق میکنه ها مردم خوب شن. خوب دقت کن، اون تشریعیه. تشریعی چی شد؟ پس تکوینن خدا عین خالقی هست. حالا تشریعن یعنی یه قانونی برای بشر میاره، به بشر میگه که میخوای خوب بشو، میخوای بد بشو، اما تشریعن به وسیله پیامبرانش میگه که خوب بشی. ولی خوب شدن و بد شدن مردم تشریعن مربوط به خودشونه. خدا قانون دینش اینه که بگه خوب بشید، ولی قانون ذاتش اینه که آقا خلق کنه. اصلا خوب و بد نسبت به خدا معنا نمیده. چی بد است نسبت به خدا؟ ما همین که هستیم فیض خدایی. حالا اگه دزدی کنی، یعنی یخت پول یکی دیگه رو بردارید بزنید تو جیب خودمون، نسبت به خدا چی شد؟ چی دنیا همیشه جابجا میشه، اینجوری جابجا شده. یک کسی را چون دزدی میکنه دستش رو میبرن، یک ظاهر یکیش حرام است یکیش لازم است. یعنی ما اینجا قاطی نکنیم، تشریع غیر تکوین است. یعنی اونجایی که خداست و خدا هر چه در این عالم هست به خدا و در قبضه خدا، اونجاست که اونجا که بحث دین خداست که نسبت به ماست. دین خدا برای ماست نه برای خدا. نسبت به دین خدا بعضی کارا بد است بعضی کارا خوب است. نسبت به دین خدا اگر که کسی دزدی کرد بد است. دزدی کرد یعنی پولای این آقا رو برداشت داد به این آقا. اگه شما همین کارا با ایثار انجام دادی خب خوب است. فرق ایثار و دزدی چیه؟ ایثار شما پولت می‌برمی‌دین به یک کسی با اینکه کاری نکرده است. دزدی یعنی اون میاد پول شما رو برمی‌داره با اینکه. مقام تشریع در مقام دین یکیش ایثار یکیش دزدی. در مقام تکوین هیچی، همین دنیاست جابجایی. جنبندی بحث چی شد؟ میگه آقا مگه شما متوجه نیستین؟ حالا یکی بگه آقا حالا اگه خدا تمام مردم رو نابود کرد چی میشه؟ هیچ. اصلا یعنی چی میشه؟ یکی بگه نه همچی کار نمی کنه. چرا؟ چون وقت این همه زحمتاش از بین میره. فکر کرد که زحمت خدا، زحمت که اصلا معنی نمیده یه حرفه برای خدا. بله نسبت به بنده که یه خونه بسازم اگه خراب بشه زحمت هم از بین میره. نسبت به خدا حالا ما گوشت باشیم یا نه ما حالا استخون باشیم، حالا یا خاک باشیم چه فرقی میکنه؟ نسبت به فیض خدا که کسی چیزی نمیشه. آدم بودن و غیر آدم بودن اینا نسبت به مخلوقیت ماست نه نسبت به ذات احدی. مثلا یه ملائکه با یه گوشت با یه کوه با یه استخوان با یه آدم از نظر صرف موجودیت چه فرقی میکنه؟ خب دقت کنید، خدا فیاض علل اطلاق است. فیاض علل اطلاق چرا خلق میکنه؟ چون خداست. اگه انشاءالله حوصله بکنید این براتون حل بشه وقت نتایج بعدی خوب میشه و که این حرف از ذهن بره بیرون. حالا من باز یه مثال میزنم، یه خود دقت کنید، حالا ما ناپریزی بکنیم. خدا این خوبی است دیگه. میگه خدا کمال مطلق نیست، اسماء حسنا نیست، خدا خوبی محض است. خب حالا خدا خودش دوست داشته باشه خوبه یا بده؟ ما خودمون رو دوست داشته باشیم خودخواهی است. آخه ما کی؟ ما کسی نیستیم، ما هیچی نیستیم، ما در مقابل خدا هیچی نیستیم. خودمون رو دوست داشته باشیم معنی نمیده، ما سایه جلوه حقی. از به خودمون رو دوست داشتیم، نه یه وقت خدا رو دوست داریم چون خدا همه خوبی هاست. بله به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، این طور میشه. ولی خدا خودش دوست داشته باشه حقیقتا یه چیزا دوست داره یا هیچی را دوست نداره؟ ما هیچی نیستیم در مقابل خدا. اما خدا خودش چیزه. اگه خدا خودش دوست داشته باشه خوبه، ما خودمون رو دوست داشته باشیم بده. چون ما سایه ایم، تاریکیم، هرچه فیض هست مال کیه؟ مال خداست. حالا خدا خودش دوست داشته باشه خوبه، چون خدا خوبه، خوبی را دوست داشتن خوبه، پس خوبه که خدا خودش دوست داشته باشه. پس خداوند عاشق خودشه، ما عاشق خودمون باشیم عاشق تاریکیم، ما عاشق خدا باشیم عاشق نوریم، خدا عاشق خودش باشه عاشق نوره. خب حالا خدا خودش دوست داره، حالا مخلوقات خدا چی هم؟ جلوه خدا. خدا مخلوقاش دوست داره یا نداره؟ حتما دوست داره. چرا دوست داره؟ برای اینکه فیض خودشه. حالا خدا اگه خودش دوست داره مخلوقاتش هم دوست داره. چرا خلق میکنه؟ چون خودش دوست داره. خدا چرا خلق میکنه؟ چون خودش دوست داره. همین که خودش دوست داره آثار خودش هم دوست داره. حالا چون آثار خودش دوست داره خلق میکنه. کن تو کنزن مخفیان فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق لکی ان اعرف. حدیث مشهور قدسی است دیگه. میگه من یه کنز مخفی بودم، دوست داشتم که پیدا بشم. این چه دوست داشتن؟ یه دوست داشتن از سر نیاز یا دوست داشتن از سر خود؟ خودش دوست داره. خوبه که خودش دوست داشته باشه یا بده که خودش دوست داشته باشه؟ ما بده خوبه دومون رو دوست داشته باشه، خودخواهیه. خدا خوبه که خودش دوست داشته باشه چون راستی واقعی خوبه، کمال مطلق است، اسماء مطلق، حی مطلق، قدرت مطلق. پس خودش دوست داشته باشه خوبه. خب حالا مخلوقات خدا چیم؟ جلوه های خود خدا. پس مخلوقاتش دوست داشته باشه خوبه. حالا چرا خلق میکنه؟ چون که خودش دوست داره، پس مخلوقاتش هم دوست داره خلق میکنه. این دوست داشتن یه خود دقیقه با این که عرض میکنم، اگه دقت نکنید این بحثا یه خود مشکل ایجاد میکنه. در همین هم عموما میگن که این بحثا را در جلسات عمومی نشد، ولی ما جلسه منو دیگه عمومی نمیدیم بعد از دو سه سال بحث. یعنی ظاهرا اگه برادر و خواهر التفات بفرماد، بحث عمومی نیست. آخر کتاب مصباح الهدایه فی الخلافت و الولایه امام هست که از تو میخواهم این مطالب را از نااهلش پنهان کنی و بخل ببرزی. ولی واقعا مثلا بعد از دو سه سال برادر اینجا تشریف آوردن، دیگه ما فکر نمی کنیم دیگه اینجا جای نباشه که این بحث بشه. همین بحث را شما در اونجا پیدا میکنید، خیلی عمیق‌تر و مفصل‌تر. پس چه شد اینجا؟ حالا کی در صحنه است جز خدا؟ دوباره دقت کنید، کسی کم پیدا شده. حالا ممکن است یه کسی نفهمد حرف عرفا را، دیوونه باز داره بگه آقا عرفا میگن این مخلوقات نیست، من نیستم، شما نیستم. والا کسی اینا نمیگه. نسبت به خدا همه غرق جمال حق، نسبت به هم دیگه خب ما هستیم، من خودم هم، شما خودتونین، همه ما خودمونیم. جهان کثرت جهان کثرت است. نسبت به خدا همه مخلوق خدایی، هیچ کس از خودش چیزی نداره. خب حالا با این حرف ها کی ضرر میکنه؟ دیگه مثلا حالا بنده با جناب عالی بمیریم، اصلا در مقابل خدا چیزی نشده است، جا به جایی است. میفرماد حضرت هود است دیگه، لا تزرونه شیئا. حالا شما برید یه دی دیگه بیان، هیچ ضرری به کسی نمیده. یکی از عرفاست نجم الدین کبرا، مغولا اومدن حمله کردن افغانستان را با خاک یکسان کردن. روز افغانستان جز ایران بود. نجم الدین کبرا خب از عرفاست، داره میاد، یکی از این مسلمانایی که خلاصه داره حرص میخوره نیر، همینطور مغولای کافر دارن میکشند میان جلو، هیچ کی هم جلو شما نمیسه. خب خدا هم ظاهرا کمک نمیکنه، در ظاهر هرچی اینا میشنه میگن خدا فایده نداره. نجم الدین کبرا را یکشون نمیگه آقا کوی خدا پس که میخواد به مسلمان ها کمک کنه، پس چرا هیچ کاری نمیکنه؟ میگه که نصیب قنای خدا وزیدن گرفته است. یعنی خدا میخواد به شما ثابت کنه من غنیم از مسلمانی شما، همه تونم بمیرید هیچ چی نمیشه. نصیب قنای خدا وزیدن گرفته است. جالبه که مغولا بهش پیغام میدن که تو امنی، بیا برو. جواب میده من با این مردم زندگی کردم، با این مردم هم میمیرم، با میسه میجنگه با میمیردم، و اگرم نمیمرد ما حرف ازش نقل نمیکردیم. یعنی اگه فرار کرده بود از کنار مردم دیگه نمیتونست اون درجه رو داشته باشه. عرضم فقط از این نکته است که نه آقا این جمله میگه آقا خدا غنی است، اینجوری با خدا معامله نکنید که حالا اگه همه ما بمیریم چی میشه؟ هیچ نمیشه. از این حرفا یعنی چی؟ ما نسبت به خودتون میمیرید، نه نسبت به ذات ذوالجلالی. جلوه است و همه هستن، جا به جا شدن، ما خودمون یه تغییراتی نسبت به هم کردیم. ان ربی علی کل شیء حفیظ. ببین آیه بعدی را، تکه بعدی را میگه پروردگار من است که هر چیزی را حفظ میکنه. اگر بنا داشته باشد کسی بره رفته است. هر فردگار من حافظ هر چیزی است. اگه شما میبینید امرو هستید، اگه میبینید رابطه دارید، اگه شیرازه دارد خانه و مملکت و شهردان، به جهت لطف خداست. اگر ناخلف بشید، خدا همین که نظرش رو از شما بگیرد همه شیرازه ها از هم میپاشد. حضرت هود اینجوری باشون حرف میزنه. جا شوا گاهی وقتا آقا من همینجا یه چیزی بگم، گاهی وقتا ما مسلمونا به جای این که به افرادی که کج میرن ثابت کنیم شما کجین و شما بدهکارید، یه جوری حرف بزنیم که انگار ما بدهکاریم. آقا ما قنای خودمون رو حفظ کنیم. من اینا بارها عرض کردم، یعنی شما بگو آقا من سر قصه خوردن از اینکه تو نابود میشی، طرف انگار باج باید بده که مسلمون شده است. با امام عزیز فرمودن که چی؟ خدا امامو به عزت فاطمه زهرا به درجات عالیه برسونه. فرمودن که نگوید انقلاب اسلامی برای ما چه کرد، بگید که ما برای انقلاب چه کردیم. این حرف زنده است. شما ببینید اصلا میشه اینجوری حرف زد؟ یعنی واقعا شما زیر این آسمان اگر که خودتون بدهکار این انقلاب ندانید، خب بس مجبورین جدا شید. به من بگو یه آدمی که از این انقلاب جدا شده است و کفرش نگرفته استش. این برای قضیه، این نورانیتی که آدم با عشق به انقلاب در خودش ایجاد میکنه، این کم چیزه. حالا که مشکلات که برای امتحان است، این مشکلات که مگه نتیجه اینه میده که ما از انقلاب دست برداریم؟ ما با این انقلاب زندگی روحانیمون را حفظ میکنیم، ما بندگی میکنیم با این انقلاب. ولما جاء امرنا نجینا هودا والذین آمنوا معه برحمت منا و نجیناهم من عذاب غلیظ. میگه که چون که امر ما آمد، اینجا همون چیه، حضرت اول اتمام حجت کرد، اتمام حجت که تمام شد، اینها حالا دیگه نابود میشن. میگه امر ما که آمد، نجینا هودن والذین معه، اونایی که با هود بودن و هود نجات دید. چطوری؟ هیچ کس رو دست خدا نمیتونه بلند. یعنی شما هرگز نمیفهمید خدا چطوری مسلمان رو نجات میده. پس از این فکر برید بیرون، فقط بدونین که سنتش اینه که اگر مؤمنین خوب پایمردی کردند و وظیفشون انجام دادند و اگر حجت تمام شد، مؤمنین رو نجات میده. اگه معلوم بود چطوری که بقیه هم خودشون یه جوری خودشون هم میدن تو اون راه مینداختن، معلوم نیست. یک مرتبه از همان راهی که ما فکر میکنیم وسیله سختیست که وسیله آسانیست. در یکی از جریانها در سوره اعراف میخوانیم که بچه مسلمانای واقعی گفتن تو این شهری که عده زیادی فاسقن و یه عده شیخ ساکت، تو این شهر سه تا آدم بودن، شیخ ساکت، فاسق بیدین، مسلمان پر حرارت. بچه مسلمان عصر که شد گفتن تو این شهری که شیخاش ساکت هم و مردمش هم فاسقن ما نمونیم. قه کردن رفتن شب بیرون، شب رفتن از شهر بیرون، شب بلا اومد و کونو قردت خاصین، همشون میمون شدن به تعبیر فرمایش قرآن. و از میخوام فاسقه ها میمون شدن و امام رضا علیه السلام میفرماند مؤمنین ساکت غیر امر به معروف کن هم مورچه شدن به فرمایش امام. اینجوریست؟ گاهی وقتا اصلا طرف فکر میگرد قه کردنش وسیله نجاتشه. میگه ما قه میکنیم بریم یه اصلا فکر کرد خوبشو بریم به در و بیابون بزنیم، بعدش هم فکر کرد چه مشکلاتی برامون پیش میاد، خونه و زندگیمون همه اینجاست، فکر کنیم بریم نجاتشون در همین بود. ما نمیدونیم خدا ما رو چطوری نجات میده، ما فقط میدونیم اگه بندگی کنیم، وظیفمون رو خوب انجام بدیم، یه جوری ما رو نجات میده. یا شهرمون رو به لطف و کرم خودش آرام میکنه، مسلمان ها بیشتر میشن، جو مذهبی میشه، سنت حزب الله همه جا حاکم میشه، یا حجت تمام میشه و مسلمانهای واقعی به لطف و کرم خدا نجات پیدا میکنن، بقیه هم یه جوری مشکلش رو حل میشه. بعد فرمود والذین معه آمنوا معه، به چیق نجاتشون دادیم؟ به رحمت منا، یه رحمتی به اینا دادیم. این مال کجاست؟ دنیا. و نجیناهم من عذاب غلیظ، چون غلیظ اومده است، اومد صفات عذاب دنیا غلیظ کم میاد، من فکر نمی کنم بیا غلیظ که میگه، یا از این که میگه بیشتر مربوط به چی میشه؟ آخرت. میگه اینا رو از عذاب آخرت هم نجاتشون داده. بعد میفرماد و تلک عادٌ جحدوا بآیات ربهم و عصوا رسله و تبعوا امر کل جبار عنید. این هم دیگه این حساب، این گروهی هستن به نام عادیان. ببینین چی شد آقا، اینا جهدو به آیات ربهم، اینا آیات الهی را انکار کردن، اینا حکمت و موعظه پیامبران را زیر بار نرفتن، حقانیت پیامبران را نفی کردند و نهی کردند. و اثار و صلح پیامبران براشون اومد، سلسله تاریخ پیامبران، شاید یه پیامبر حتی براشون اومده باشه، ولی مگه برای شما یه پیامبر اومده است؟ تمام پیامبران انه برای شما سخن دارن در تاریخ. میگه که سیره پیامبران را اینا زیرش زدن، عصا رسله و تبع امر کل جبار عنید، پیروی کردن امر هر جبار لجباز را. فرمایش علامه را ببینید، عنید یعنی کسی که زیاد عناد ببرزد. عنید میگه آقا هر آدم لجباز زیر بار نرو را ازش پیروی کردن. گاهی وقت من دیدم یه کسی که راحت همه چیز را میبره زیر سوال، خب این بیمار دلها قشن میگن درست میگه، درست میگه. یارو گفته بود که ببینید کار تا کجا گاهی وقتا خرابه با، گفته بود که این میدون رو شاه عباس ابن بسته ساخته است، چرا امام به اسم خودش کرده است؟ خدا لعنت کنه شاه عباس را، با خور مردم این میدان را مردم ساختن، فقط اون جبارانه به اسم خودش کرد. ملت عزیز ما که ادامه نسل مستضعفینی بودن که شاه عباس به بیگاریشون کشید، با عشق خودشون به اسم امام کردن. کی امام اومد؟ امام گفتن، گفتم شاه عباس اون. و ببینید آقا اینا میگن علی، یعنی دل اصلا خیلی حواسش پرت است، این دیگه مرده است که امام اینا چرا به اسم خودش کرد. امام بنده خدا بود که یه جماران که اینجا بود، مگه جز این بود که مردم بل اتفاق و عشق خودشون اینجا رو اسمش گذاشتن میدان امام؟ چون به قول امام شاهان ننگ تاریخ بودن، چطور اسم شاه روی میدان باشه؟ و تازه میدان اگر هم بخوای اینجور بگی که شاه عباس ساخت، اما شاه به اسم خودش کرد، محمد رضا خان. بعد جباران اینا را این کار کردن، جباران حق مردم را گرفتن. خب عرضم اینجاست، عنید یعنی کسی که خیلی عناد می‌ورزه. میگه به جای میرسن این آدم ها، قوم هود به جای رسیدن که از هر جبار عنیدی پیروی کردن و حرف پیغمبر را رشدیدن. خب اینجور شد دیگه، نتیجه چی شد؟ و تو به او فی هذه دنیا لعنتن و یوم القیامه. اینا در دنیا و قیامت دنبال کارشون چی اومد؟ لعنت. لعنت یعنی دوری از رحمت خدا. دیگه آقا زندگیاشون نتیجه نمیده، نه در دنیا نه در آخرت، تا جایی که دیگه تمام شد کارشون. شما خودتون هم گاهی وقتا حساب کنید، مواظب باشید اگر غیر دینی عمل کنید نتیجه نمیده زندگیت. ممکنه ظاهرش این حباب ها را دیدیم رو آب خیلی درخشان است، اما خالیه، پوکه. آدم اگه چشمش بیدار نباشه دنبال این حباب ها میره و میره و میره، به جایی نمیرسه. میگه اینا در دنیا و آخرت از رحمت ما به دور شدن، لعنت پشت سرشان آمد. الا آی آدم ها چرا اینجور شد؟ الا ان آدن کفرو ربهم، اینها ربشون رو گم کردن، پنهان کردن. ما اینا بارها گفتیم رب ما فقط خالق ماست، هیچ کس نمیتونه ما رو مشکل رو حل کنه. به قول یکی از این بزرگان دیدم جمله خوبی داره، گفت مردم یادشون رفته است که مرگ و زندگی هر دو دست خداست. وقت چون یادشون رفته است که مرگم دست خداست، یارو 80 سالشه 90 سالشه، خب معلومه زادم 90 ساله 80 ساله یعنی باید مریض شده بمیره، بعد حاضر نیست بمیره. خب دقت کن، هی این دکتر برو اون دکتر برو اون دکتر، لوبه به دکتر میزنه. حالا اگه میشه یه جوری حالا بیهوش هم نمیتونید بکنید، بیهوشی موضعی بکنید یا جراحی بکنید، آقا اصلا تو میمیری زیر بیهوشی، یعنی حالش نداره آقا بمیره، هنر مردن ندارد. به امام زمان کسی که پروردگارشو گم کنه هنر مردن ندارد. هنر مردن هنره. خیلی قدیمی ها اینجور نبودن، آقا میگفت آب تربت رو بدینش بخورد، یعنی چی؟ یعنی آقا تمامی دیگه. این فرهنگ چقدر فرهنگ زیبایی بود، فرهنگ خوب مردن. فقط کسایی میتونن خوب بمیرن که خوب زندگی کنن. کسی که ربش رو بشناسد میدونه پروردگارش حیات داده، از پروردگارش هم ممات میده، خوب میمیره، راحت
میخوام میدونه دیگه این نو مردنه دیگه. حالا آقای دکتر تو رو به امام زمان چهار روز دیگه ما رو زنده نگه دار. که چی؟ میخوای بمونی چهار روز دیگه؟ این چه نوع زنده موندنیه که چهار روز دیگه نفس بکشی مثل مرده باشی؟ خب زودتر بمیر. هنر از مشکلست امروز. امروز ببین وقت آدم نداند که همه چیز دست پروردگار است، کفر اون رب بکن. وقت ببینید مردنشون هم مسخره میشه. زشت‌ترین مردن که آدم لوبه به این دکتر و اون دکتر بزنه. بله پزشکا کسی که بخواد نمیره رو کمکش میکنن نمیره و دست من زخم میشه. آخه درست است که من با یه زخم بمیرم که اینا باید پانسمان کرد جره چی میدونم یه کاریش کرد نمیره. اما یه وقت تمام هیکل من دیگه برای مردن آماده شده است. خب آقا سرت بذار آب تربت بخور بمیر. خونه کی میتونه خوب بمیره؟ کسی که خوب زندگی کنه، کسی که پروردگارش نشناسه. اینا رو این اروپایی در آوردن، اینا خدا نداشتن، از مرد به شدت ترسیدن، ما رو به این بلا مبتلا کردن. فکر کردن ما واقعا کنیم مرد چیز بدیه، واقعا مرد چیز بدیه. من نمیدونم به امام زمان اگه بد باشه هیچی بد نیست. خدا خوبشه نصیب همون بکنه، خوبشه. ما در روایت هم داریم دیگه، گفت مرگ را دانم ولی تا کوی دوست ره اگر نزدیک درداری بگو. برای رفتن به طرف خدا مرگ راه خوبیه، راه بهتر داری تو بگو. رب را که آدم داشته باشه، خدایا خواستی تا حالا بمونیم موندیم، میخوای بمیریم دست درد نکنه. این باید فهمیده بشه. شما هم نمیتونید به پیر مردا و پیر زنه تحمیل کنید. تازه میگه تو میخوای من دکتر نبر. نه، باید این خودش این فهم نورانی در قلبش بیفته. همینطور که قدیمی ها میفته امام عزیز خدا امام را رحمت کنه، گفتن دعا کنیم بگیردم خدا، دعا نکنید بمانم، دعا کنید برم. این چه روحیه؟ این سیره کسیست که میشناسد نظام الهی را. آقا کفرو ربهم، میگه این قوم هود کفرو ربهم، اینا ربشون را گم کردن، همه چی را ربشون گرفتن غیر پروردگار عالمیان را، شغل و بچه را، خانه را، نمیدونم معلم را، مدرک را، اینا را رب گرفتن، هیچی گیرشون نه. فقط چی شد؟ نابود شدن. نه مردند ها، نابود شدن، خراب شدن. حالا میرسیم در مورد قوم صالح. الا ان آدم کفروا ربهم الا بعدا لآدم قومه، دور با از رحمت خدا، برن گمشن در خاطره تاریخ. قوم عاد که یعنی عادی که قوم حضرت بودن. دوباره بنا شد ما به تاریخ بس بشیم تا جبهه های خودمون رو بشناسیم. یه قصه دیگه، قصه حیات امروز من و شما در آینه تاریخ پیداست. نگاه کن. و الی ثمود اخاهم صالحا، یعنی ارسلنا الی ثمود، کی را؟ صالح را، که برادرشون بود، برادر سببی بود، شاید به جهت این بود که قبیله بودن. و الی ثمود اخاهم صالحا، صالح عزیز علیه السلام را فرستادیم به طرف قوم ثمود. قال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره. چه منطقی حضرت فرمود ای قوم من. اینجا نگفت ربا، خوب دقت کن، گفت خدا رو عبادت کنید، غیر اون خدا الهی برای شما نیست. یعنی چی؟ یعنی ای قوم باید عشق بورزید به خدا. اله های پرستش تو کار است، رب کار ربوبیت و نمو در کار است، اون رب شماست که شما را نمو بده، اله شماست که شما عشق ببرزید. این دل باید بالاخره به یه جای زد، شما بخواید نخواید این دلتونه به یه جای باید بزنید، نمیتونید نزنید. میگه که ای مردم بیایید و به خدا بزنید. ما لکم من اله غیر، هیچ الهی غیر خدا نیست، پس بی خودی خودتون اون بر اون بر نبر. پرستیدن را به غیر خدا نسبت ندید، یعنی یه کاری بکنید که این قلبتون قبلش رو خدا قرار بده. همین حالا که داشتید نماز میخوندید، بالاخره شما ببینید، بالاخره شما اومدید نماز بخونید، حالا برای چی میخونید؟ هی به خودتون باید حالی کنید که این قلب باید به طرف خدا جذب بشه. اصلا اومدید برای همین نماز میخونید، الهتون رو خدا قرار بده. دعوت همه پیامبران جوهرش همین است. هیچ فرق نمیکنه که چی؟ یا قوم اعبدوا الله ما لکم من اله غیره. ای مردم، ای قوم من، بندگی کنی، خدا رو بپرستی که غیر اون خدا خدایی برای شما نیست. پس گفتیم که چی؟ و اله ثمود اخاهم، اخاهم گفتیم برادر. هم فرمایش علامه مثل که من اشتباه گفتم که برادر نسبی است، اینا بر اساس تاریخ این قوم گفتن، این دار من گفتم سبب. بعد میفرماد که حالا چرا باید خدا رو بپرستید؟ خب دقت کنید منطق حضرت جان. هو انشأکم من الارض، شما رو از این زمین آفرید یا نه؟ اما همطوری، یعنی این زمین بدون هیچ تدبیر و جذبه ای به طرف شما شدی. من یه مثال بزنم، اگه ما یه گوسفند با یه آدم با یه گاو توی اتاق بکنیم 6 ماه و به هر سه تا اینا 6 ماه کاهو بده، گوسفند آدم میشه یا آدم گوسفند؟ هیچ کدی. آدم آدمه اما کاهو خورده است، گوسفندم گوسفنده است اما کاهو خورده است. چرا؟ خوب دقت کن، کاهو را بدن گوسفند جذب میکنه، چی میسازه باش؟ گوسفند. یا درستر بگم، کاهو را نفس گوسفند جذب میکنه، جهت میده باش، چی میسازه؟ گوسفند میسازه. همین کاهو را نفس من در بدنم جذب میکنه، جهت میده، چی میسازه؟ گوسفند. اگه فقط ما بدن بودیم، یک روح برینی نبود، خب یه چیز میخوردیم باید یه چیز میشدیم. اگه ما فقط بدن بودیم، 6 ماه کاهو بخوردیم، باید یه چیز میشدیم. چه چیزی در صحنه است که اون کاهو را جهت میده، دنبه گوسفند میشد و پشم گوسفند میشد و شاخ گوسفند میشد و گوشت گوسفند. همون کاهو را من میخورم، بدن من میشد و استخوان من میشد و موی من. نه من شاخ در میارم، نه گوسفند ناخون در میاره. خب این جهتگیری معنوی در سیطره عالم ماده این چیه؟ میگه اله شما اینه که همین مواد جهت داده شما شدید. خوبه انشأکم من الارض، از زمین شما را خلق کرد. بعد دیگه چه کار کرد؟ بس تعمرکم فیها، شما را به آبادانی این زمین گذاشت. این یکی از تفسیراشه. خلاصه میخواه بگه که جهت دار از نظام جهان، از این زمین شما ساخته شدید و از این زمین این طبیعت ساخته شده است. یعنی این جذبه و جهت در عالم هست، چرا تو بیکاری؟ پس چرا تو جهت رو درست نمی کنی؟ میخواه جهت رو غیر خدا قرار بدی؟ همه جهتشون به سوی کمال است، تو نباید جهت رو از خدا غافل کنی، به جهت دیگه اندازی. پس تغفرو کن، بیاید. آقا حضرت صالح میگه خب بیاید استغفار کنی، بیاید از شرک قبلی، میل به غیر خدا که داشتید، خودتون رو استغفار کنید، بگو خدا بپوشون اونا را، در روح من اونا نباشه دیگه. پس تغفرو ثم توبو الیه، برید به طرف خدا، دیگه شرک نبرزید. ان ربی قریب مجیب. میگه پروردگار من دو تا صفت داره. اولا قریبه. شما ببینید واقعا کسی غیر خدا قریب است؟ قریب یعنی نزدیک. اینجا قریبه یعنی آنی که نظر کنی داری. شما هر چی غیر خدا رو ببینید، میخوای که مثلا با مدرک نموف کنی، یا
یه وقت از باید مدرک بگیری، بالاخره یه معاشی، یه زندگی. اون طوری نیست، بحث رب کردن غیر خداسا نداشته. همین خدا گفته است آب بخورید، نون بخورید، مدرک نمیدونم تعلیم ببینید. یه وقت شما رب میگیرید اینا را. بحث بر سر اینه، مثالای بنده در این رابطه است. چی غریب است؟ همین مدرک میخوام بگه یه لیسانسش بعد از دیپلم 4 ساله، خب بعید است. حالا بعدش چی؟ بعد شغل بعد از لیسانس چه میدونم چند ساله، خب غریب است یا بعید؟ بعید است. حالا بعد که لیسانس گرفتید و شغل پیدا کردید، میخواید زندگی کنید، خب بازم کو زندگی؟ دست شما نیست. میخواید همسر بگیری، خب بعید است. بعد که همسر گرفتی، خب خانه ساختی، آخرش همش بعید است. همه حالا اینا چیکارش می‌کنی؟ هیچی. اگر فقط تو اینا گم بشی هیچی نداری. حالا بیا پیش خدا، همون آن داری، همون آن داری. پس این قریب به قاف. بعدم میگه که مجیب است، یعنی همین که تو بخوای میپذیرم. حالا این باشه تا جلسات بعد. نسالو که بند او که یا الله، یا الله، یا الله، یا الله.